سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سفارت جرمنی برای افغانستان میگوید که حضور کارمندان زن برای فعالیت‌های سازمان ملل متحد در این کشور ضروری است. این سفارت در اعلامیه مختصر دیروز گفت که ممنوعیت کار کارمندان زن نقض حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد است و مانع تلاش‌ها برای ارائه کمک‌های نجات بخش در افغانستان می‌شود. در ادامه گفته شده که شمولیت کامل و توانمندسازی زنان افغان برای آینده پایدار حیاتی است. طالبان حدود یک هفته پیش از کار زنان افغان در دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در ولایت ننگرهار ممانعت کردند. یوناما گفته که طالبان با تصمیم در مورد ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان در افغانستان تلاش می‌کنند تا ملل متحد را وادار سازند که بین ماندن و عرضه خدمات برای حمایت از مردم افغانستان و پابندی به مقررات و اصولی که معذب بر رعایت آن است یک انتخاب وحشتناک را انجام دهد. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که نیاز است 1.5 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان در سال 2023 میلادی برای مسئولیت در برابر امراض به طور منظم واکسین شوند. دفتر این سازمان در افغانستان در توییت دیروز گفت که WHO با اتحاد جهانی واکسین، بنیاد گیتس و سایر اهدا کنندگان کار میکند تا واکسین های ضروری برای کودکان افغان فراهم شود. این سازمان در ادامه گفته که بیایید اطمینان حاصل کنیم که همه کودکان از بیماری های قابل پیشگیری با واکسین محافظت میشوند. دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل مرحله دوم پروسه توزیع بسته‌های مواد غذایی را به خانواده‌های نیازمند در افغانستان آغاز کرده. این سازمان در توییتر خود دیروز نوشته که در این مرحله 11000 بسته مواد غذایی در 6 ولایت افغانستان توزیع خواهد شد. در ادامه گفته شده که این پروژه به حمایت مرکز کمک‌های بشری ملک سلمان اجرا می‌شود. این در حال است که مردم در مناطق مختلف افغانستان شکایت دارند که در ماه مبارک رمضان قیام مواد اولیه در بازارها بیش از پیش افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌ها به کمک‌های بشری نیاز دارند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، شمار مجموعی نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان به بیش از 28 میلیون تن می‌رسد. حکومت جرمنی با درخواست پولند برای انتقال 5 جت جنگی میگ 29 طراحی شده توسط اتحاد شوروی سابق با اوکراین توافق کرد. وزارت دفاع جرمنی روز پنجشنبه گفت که هدف از این توافق تقویت قوای هوایی اوکراین در برابر تهاجم روسیه است. پولند یکی از حامیان نخستین ارسال جت‌های جنگی به اوکراین بودند. هفته گذشته در جریان سفر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به پولند، آندری دودا رئیس جمهور این کشور گفت که پولند قبلا 4 فروند جت میگ 29 را در اختیار اوکراین قرار داده است. به گفته او 4 فروند دیگر در حال تحویل دهی و 6 فروند دیگر در حال آماده سازی است. الکساندر ویچیچ رئیس جمهور سربیا میگوید کشورش با اوکراین اسلحه صادر نکرده و نخواهد کرد. ویچیچ دیروز در جریان دیدار با سربهای کوسوو در جنوب سربیا گفت که به هیچ یک از طرفین جنگ مهمات ارسال نمی کند. ویچیچ افزوده که مهمات سربیا ممکن است که در این طرف و یا آن طرف در میدان جنگ ظاهر شود، زیرا به گفته او احتمالاً به ترکیه، اسپانیا و یا جمهوری چک صادر شده و به منطقه جنگی راه یافته است. جنگ در اوکراین با تهاجم روسیه در 24 فوریه سال 2022 آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. اردوی سودان در مورد درگیری احتمالی با نیروهای شبه نظامیان قدرتمند این کشور هشدار داد. اردوی سودان دیروز گفت که نیروهای شبه نظامی در خرطوم پایتخت این کشور و سایر شهرها مستقر شدند. تنش‌ها بین اردو و شبه نظامیان موسوم به نیروهای پشتیبانی سری یا RSF در ماه‌های اخیر تشدید یافته و امضای توافقنامه به حمایت بین‌المللی با احزاب سیاسی برای احیای گذار دموکراتیک در سودان به تأخیر افتاده است. اردوی سودان در بیانیه گفته که جابجایی نیروهای ملیشه در شهر خرطوم و مناطق دیگر بدون هماهنگی با رهبری قوای مسلح و تاییدی مقامات صورت گرفته. بر اساس اعلامیه، اقدامات نیروهای پشتیبانی سری باعث افزایش ترس و نگرانی در بین مردم شده و خطرات امنیتی را بیشتر ساخته است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که سرپرست وزارت خارجه طالبان می گوید به کسی اجازه نمی دهند که از قلمرو افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده کند.
افغانستان با خود جبانی تینگ ولارده چه هیچ پر در یاده دی تبا اجازه ور نکری چه در افغانستان خواهر در سینیا و یادناری در کنهیوات پر خلاف و کاروی.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
درباره خطر توریسم و تهدیدی که از این بابت به کشورهای منطقه مواجه است، در نشست سمرقند نه تنها به او ایران بلکه سایر کشورها هم اشاره های داشتند.
پس از ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان، کمیته بین المللی صلیب سرخ از گسترش بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. انجمن سراسری متقاعدین افغانستان با انتقاد از تأخیر پرداخت حقوق تقاعد میگوید که متقاعدین با وضعیت بد اقتصادی روبرو شدند.
از مدت 2 سال به این طرف معاش نگرفتیم و کسی دیگه هم نانآور در خانه ندارم.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
صحبت ما بر مبنای هدایت قانون مدنی افغانستان است و قانون متذکره تا هنوز نافذ است.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
حرکت ما کمک و پدرم مریض داد و پدرم بروفان داد سیرا ماشین نداریم در روز که بخوریم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، باز سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که به کسی اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده شود. مولوی امیرخان متقی این سخن را در نشست سمرقند در ازبکستان دیروز گفته. در این حال خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که دیپلمات های ارشد پاکستان، ایران، چین و روسیه در مورد هماهنگی تلاش ها برای مبارزه با تهدیدات تروریستی و قاچاق مواد مخدر از خاک افغانستان صحبت کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام بلندپایه حکومت طالبان میگوید که طالبان خواستار تعامل نزدیک با کشورهای منطقه اند. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان این مطلب را در سخنرانی در نشست دیپلماتان ارشد کشورهای چین، پاکستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه و ازبکستان دیروز در شهر سمرقند گفت. آقای متقی همچنان بار دیگر اطمینان داد که اجازه نمی‌دهند از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده شود.
افغانستان پر خپل ژبنی ټینګ ولاړ دی چې هیڅ فرد او یاده دې تبه اجازه ورنکړي.
افغانستان بر تعهدش قویاً پابند است که به هیچ فرد و یا گروه اجازه ندهد که خاک افغانستان را ضد کدام کشور منطقه و یا جهان استفاده کند و یا در افغانستان کشت و یا قاچاق مواد مخدر کند. این تنها با یک تعهد لفظی خلاصه نمی شود، بلکه ما عملا در افغانستان برای امنیت و ثبات سرگرم مبارزه جدی هستیم.
به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در آگست سال 2021، کشورهای همسایه و منطقه پیوسته از وضعیت امنیتی و گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. وزیران خارجه روسیه، چین، پاکستان و ایران در آستانه نشست سمرقند در ازبکستان درباره راه‌حل‌های منطقه‌ای برای مشکلات افغانستان تاکید کردند. در نشست غیر رسمی میان آنها روی مسائل دیگر هم بحث شده. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در این مورد بیشتر گفت.
نگرانی هایی که از وضعیت افغانستان وجود داره رو مورد توجه قرار دادیم. این نگرانی ها شامل گسترش تروریسم در افغانستان، بحران های ناشی از تداوم تحریم های آمریکا و غرب علیه افغانستان و وضعیت معیشتی بسیار سخت مردم افغانستان و نتیجه نامطلوب اون یعنی افزایش فزاینده آوارگان و مهاجرین به سمت کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران رو مورد توجه قرار دادیم.
اظهارات آقای عبداللهیان را وزارت خارجه ایران دیروز در تلگرام نشر کرد. نشست کشورهای همسایه در مورد افغانستان با درخواست روسیه برگزار شده. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما در سفارت‌های افغانستان در برخی از کشورها از جمله پاکستان، ایران و روسیه دیپلمات‌های طالبان حضور دارند. رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران یکی از شرط‌های اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان به حساب می‌آید.
شنیدید که دیپلمات‌های ارشد پاکستان، ایران، چین و روسیه در ازبکستان دیروز در مورد هماهنگی تلاش‌ها برای مبارزه با تهدیدات تروریستی و قاچاق مخدر از قلمرو افغانستان صحبت کردند. همکارم ستار فروغ با غوث جانباز، دیپلمات سابق افغان در روسیه، گفتگو کرده، نخست نظرش را در مورد اهمیت نشست در سمرقند پرسیده.
نشست سمرقند یک بار دیگر نشان داد که کشورهای مقتدر منطقه از قبیل روسیه، چین و ایران به هیچ عنوان آماده از این نیستن که منافع خود را در افغانستان از دست بدن. در این حال یک بار دیگر به طالبان نشان داد که اونا میتونن به حاشیه برن، اونا میتونن منزوی شون، هرگاه به منافع این کشورها در افغانستان و در اطراف افغانستان و تمکین نکنند. در این حال یک چلنج بود به ناتو، به ایالات متحده آمریکا که هر نوع تغییر و هر نوع تحولی که در این منطقه روی دست گرفته میشه و یا او تعمیل میشه باید با در نظر داشت منافع استراتژیک اول همین سه کشوری که نام گرفتم و حوزه جای مرکزی با اونا یک جای ایده نظر گرفته شد. متاسفانه نشان میده که وضعیت نشان میده که رقابت ها از سر گرفته شده. سفر تام وست به شرقی میانه و ترکیه یک بار دیگه نشان میده که رقابت ها با یک موج نو شروع شد در افغانستان.
وزیر خارجه ایران گفته که او و وزیران خارجه پاکستان، چین و روسیه در ازبکستان درباره خطر افزایش تروریسم در افغانستان بحث کردند. از دید شما این موضوع برای کشورهای اشتراک کننده در این نشست چقدر جدی است؟
درباره خطر تروریسم و تهدیدی که از این بابت به کشورهای منطقه مواجه است، در نشست سمرقند نه تنها به او ایران بلکه سایر کشورها هم اشاره های داشتند و از این بابت نگرانی های خود ابراز داشتند. چرا ایران حال سر از این موضوع زیاد پافشاری میکنه؟ به خاطر از اینکه از یک طرف وضعیت در داخل خود کشور ایران چندان مطلوب نیست، نارامی ها در گوشه گوشه این کشور به نظر میرسه و در حال اوج یک نوع در حال اوج گرفتن هم است. از طرف دیگه ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و دیگه کشورهای عضو ناتو که از رقیبا و حتی تا حدی میتونیم گفت که نادوستای ایران به حساب میرن و هم در صدد یک سلسله اقدامات به ضد ایران هستند و ایران با احساس این خطر میخواهد که با پیش کردن خطر هرچه بیشتر تروریسم به موضوع اشاره داشته باشه و یک سلسله اقدامات پیشگیرانه را بکنه.
وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرده که حکومت سرپرست طالبان حقوق اساسی همه شهروندان افغانستان به شمول زنان و کودکان را تأمین کند و منافع افغانها و جامعه جهانی را در نظر بگیرد. به نظر شما این احتمال چقدر وجود دارد که در رفتار و کردار طالبان تغییر وارد شود؟
متاسفانه باید خاطر نشان شود که گروه طالب که گروه حاکم خود در افغانستان می شماره به یک نوع تجارت و یک نوع معاملگری بالای مردم افغانستان پرداختند. تا زمانی که گروه طالب به تمام توافقاتی که خودشان کردند، چی در چارچوب توافقنامه دوحه و چی هم در توافقات و اعلامیه هایی که با کشورها داشتند، با او متحد نمانند و حقوق و آزادی های بشر و مخصوصا حقوق و آزادی های زنها را در افغانستان رعایت نکنند، فشار بین‌المللی، فشار منطقوی بالای زنها باید حفظ شوا و دوامدار بماند. طالب گروه است که صرف و صرف در نتیجه فشار، انزوا، تجرید و تهدید میتونه که به تامین حقوق بشر و رعایت آزادی ها و حقوق اساسی بشر و انسان تمکین بکنه.
مصاحبه با غوث جانباز، دیپلمات سابق افغان در مسکو، را از رادیو آزادی شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک پیام صوتی گفته که حکومت با ظلم بقا نمی کند، بلکه تنها عدالت باعث دوام یک حکومت بوده می تواند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این پیام را به تازگی در صفحه تویتر خود منتشر کرده. اما دیدگاه ها در مورد اظهارات ملا هبت الله متفاوت است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
نواب پیکان از باشندگان ولسوالی دهصلاح ولایت بغلان در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که چند ماه پیش طالبان بر خانه آنها حمله کردند و برادرش محمد شهاب اندرابی معاون پیشین قطعی خاص در ولایت فرا در حکومت جمهوری مخلوع را در برابر چشمان خانواده‌اش تیرباران کردند. و بر رادیو آزادی می گوید:
بعد از فروپاشی جمهوریت و با وجود آمدن گروه طالبان وارد سوالی دهصلاح شدند. تقریبا 8 ماه از حکومت داریشون اینها در تاریخ 1407-11 بالای خانه مسکونی ما یا محاصره کردند، اطراف خانه ما را هجوم آوردند، وارد خانه شدند و برادران را از خانه کشیدند و در فاصله 500 متری ایرا تیرباران کردند. به جرمی نظامی بودن ایرا به شهادت رساندن که نه پابند به عفو عمومی بودن نه ارزش های اسلامی و ایمانی.
با گفته آقای پیکان بیشتر از یک سال از عروسی برادرش گذشته بود و از او یک فرزند به جا مانده است. او این کار طالبان را انتقام جویی عنوان می کند. یکی از نزدیکان لال محمد سالنگی رئیس شفاخانه 20 بستر سالنگ که نمی خواهد نامش در گزارش به علت مشکلات امنیتی گرفته شود و رادیو آزادی چنین روایت می کند:
تقریبا مدت یک سال پیش زمانی که طالبان آمدند، رئیس شفاخانه 20 بستر سالنگ دکتر لال محمد سالنگی را اشخاصی به اسم طالب بردند. خودش دکتر بود ولی مدت یک سال ناپدید بود و هیچ خبر و هیچ سرنخی ازش نداشتند. خیلی از وزارت ها رفتند ولی متاسفانه هیچ سرنخی ازش پیدا نتونستند، تا اینکه با مدت یک سال بعد از بسیار تحقیق و جستجو تونستند یک جسد را پیدا بکنند. وقتی او را داخل طب عدلی بردند جستجو کردند، متوجه شدند که
ادعاهای بازداشت های خودسرانه، شکنجه، ناپدید شدن و کشته شدن نظامیان و کارکنان حکومت جمهوری مخلوع در حالی مطرح می شود که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بر حکومت بر مبنای عدالت تاکید می کند. در یک پیام شنیداری منصوب به او زیر عنوان توصیه به قضات و اهمیت عدالت را در نظام اسلامی که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ناوقت روز چهارشنبه در توییترش منتشر کرده، آخوندزاده گفته که حکومتی که بر اساس ظلم و انتقام جویی استوار باشد نابود خواهد شد. او ظاهراً از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و کشتار بدون محاکمه از سوی طالبان انتقاد می‌کند.
عدالت
عدالت بقای یک حکومت است. حکومت با ظلم ادامه پیدا نمی کند. یک مظلوم در زندان انداخته شده بدون جرم، شکنجه، لطکوب و آزار و اذیت می شود. بددعایش را خداوند قبول می کند. در یک ساعت نه، بلکه در یک ثانیه تمام امارت را سرنگون خواهد کرد. اگر عدالت باشد، بقا است. اما اگر عدالت نباشد، ظلم پیدا شود، خودخواهی پیدا شود، مرگها صورت بگیرد، انتقامها شروع شود و بدون محاکمه کشتارهایی صورت بگیرد، آن مملکت تباه خواهد شد.
اندک پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آنان عفو عمومی اعلام کردند، اما همواره گزارش‌های متعددی از بازداشت، شکنجه، آزار و اذیت، ناپدید شدن اجباری و کشته شدن نظامیان پیشین، فعالان جامعه مدنی و حقوق زنان، خبرنگاران و کارکنان حکومت پیشین به نشر رسیده است. این در حال است که عفو بین‌الملل در گزارشش در ماه حمل با اشاره به ارقام ثبت شده توسط دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان افزوده که طالبان پس از تصرف افغانستان تا ماه جون سال 2022 میلادی 237 نفر را بدون محاکمه اعدام کردند. پیش از این نیز دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2022 خود گفته که نیروهای طالبان دست به قتل‌های انتقام‌جویانه و ناپدید کردن اجباری مقامات و پرسنل نیروهای امنیتی دولت سابق زدند، اما طالبان همواره این گزارش‌ها را رد کردند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پس از ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از گسترش بحران بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده. پیش از این برخی از سازمان‌ها و نهادهای دیگر نیز در این مورد ابراز نگرانی کرده بودند. جزئیات بیشتر از همکارم ستار فروخ.
کمیته بین المللی صلیب سرخ های سی‌آر‌سی بار دیگر در مورد بدتر شدن بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این نگرانی پس از آن تکرار می شود که طالبان بر کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان ممنوعیت وضع کردند و این سازمان گفت که این اقدام بر دسترسی مردم به کمک ها و خدمات پایدار و نجات بخش در افغانستان تأثیر می گذارد. احمد فیضی سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان به رادیو آزادی روز پنجشنبه گفت که این کمیته نگران وضعیت بشری در این کشور است، زیرا نیمی از جمعیتش به کمک های بشری نیاز دارند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ از بحران فزاینده بشر دوستانه در افغانستان نگران است. بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. تحریم های اقتصادی وضعیت وخیم اقتصادی را عمیق‌تر کرده است و سازمان های بشر دوستانه ظرفیت پاسخگویی به نیازهای روزافزون جمعیت افغانستان را ندارند و ما از دولت ها و سازمان های انکشافی می خواهیم که به افغانستان بازگردند و از پروژه های معلق و زیرساخت های اساسی برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت به حمایت خود ادامه دهند.
بر اساس ارقام دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا، بیش از 28 میلیون تن در این کشور به کمک‌های بشری نیاز دارند. به گفته این اداره حدود 20 میلیون نفر با گرسنگی شدید روبروستند که از این میان 6 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند. این در حال است که سازمان ملل متحد گفته که طالبان با تصمیم در مورد ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان در افغانستان تلاش میکنند که ملل متحد را وادار کنند که بین ماندن و عرضه خدمات برای حمایت از مردم افغانستان و پابندی به مقررات و اصولی که موظف به رعایتش است یک انتخاب وحشتناک کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در بیانیه روز سه‌شنبه این هفته گفت که هر گونه عواقب منفی بحران برای مردم افغانستان بر عهده مقام‌های حاکم خواهد بود. اما حکومت طالبان میگوید که وضعیت بشری کنونی در افغانستان ناشی از تحریم‌ها و فشارهای جهان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اعلامیه روز چهارشنبه گفت که کسان مقصر این وضعیتند که به گفته وی بر سیستم مالی و بانکی افغانستان محدودیت وضع کردند. پیش از این طالبان در اوایل ماه جدی سال گذشته زنان را از کار کردن در مؤسسات داخلی و خارجی در افغانستان منع کرده بودند. این اقدام طالبان هم واکنش‌هایی را به دنبال داشت و چندین مؤسسه امدادرسان بین‌المللی فعالیت‌های خود را در افغانستان تعلیق کردند و گفتند که بدون کارمندان زن نمی توانند که به نیازمندان رسیدگی کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از دکانداران در ولایت قندوز از افزایش مالیات طالبان بر آنها شکایت دارند. این دکانداران و کسبه‌کاران انتقاد می‌کنند که بعد از تغییر نظام روند خرید و فروش در آن ولایت کمرنگ شده و بسیاری دکانداران توان پرداخت کرایه دکان و حتی مصارف برق را ندارند. اینک افزایش مالیات توسط طالبان این دکانداران را با مشکل جدی اقتصادی دچار ساخته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک تعداد از دکانداران شهر قندوز می‌گویند افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی در جامعه بر کار روزمره آنها تأثیر منفی گذاشته و همزمان با آن بلند شدن مالیه از سوی حکومت طالبان آنها را با مشکل جدی اقتصادی مواجه کرده است. سلطان محمد یک دکاندار شهر قندوز به رادیو آزادی گفت
مثلا مالیه ما بود 5000 روپیه بود، حال برادر 14500 داشته که دیگه کسایی هست که 15 20000 مالیه میداد، اما امروز 1 نیم لگ مالیه رسیده، 1 لگ 21 لگ مالیه رسیده. قبلا در حکومت جمهوریت ما سالانه 500 روپه ما تحویلی جواز داشتیم، اما فعلا همی سال 1 نیم هزار یا 2000 روپه.
نظر به گفته دکانداران، مقامات محلی طالبان بدون این که معیار خرید و فروش را در نظر بگیرند مالیه را بلند بردند که یک تعداد دکانداران و کسبکاران توان پرداخت آن را ندارد. محمد علم که در ولایت کندوز دکان زرگری دارد میگوید
سال 1400 ما 3200 تحویل کردیم، سال 1400 یک 3400 آمد. همیانی من کرای دکانم یک ماه کنیم، دو ماه قرضدار هستم، کاروبارم نیست. اینمی الماری بیکاری مرا نمیشته کنم 5500 زرم سری ما شد، آهی تو استیدار سری ما شد. دیگر ما که نتونیم در اینجا کار کرده چی میکنیم در اینجا؟ نمیکنیم این کار کرده.
یک دکاندار دیگر به نام عبدالغفور هم شکایت میکند که مالیه گزاف میپردازد و پرداخت عمده فروشان بسیار زیاد شده.
مثلا سابق عمده فروشا میگرفتن مثلا مالیه را 7000، الان از یک عمده فروش میگیره 1200000. کدام دلایل هم ندارن، مثلا این فساد نگه میگیرن، اونمو ماشین دارن و حساب میکنن از پیش خودشان، مدرکی تو قانونی نیست.
این دکانداران از مقامات میخواهند که مقدار مالیه را کاهش بدهند، چون بسیار دکانداران و کسبکاران توان پرداخت آن را ندارند. محمد سرور یک دکاندار دیگر میگوید
کلی دکاندارا ما اومدیم جمع شده رفتیم در رئیس صفیات، ما ما وعده سپردن که همکاری میکنیم با برای شما، لیکن همکاریشون هیچ نشد. بسیار مالی گزاف آمد، بسیار مالی گزاف، کمش از 50000 تا 1 لک و 30000، 1 لک و 40000 تا 3 لک و 50000 مالیه پرداخت کردن امی تاجرای.
خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز مکررن تلاش نمود که با مقامات شهرولی و مستوفیت این ولایت تماس بگیرد، اما هیچ یک تا حال به تماس ها جواب ندادند. کندوز تنها ولایت افغانستان نیست که دکانداران و تاجران آن از بلند رفتن بیش از حد مالیه شکایت میکنند. در بعضی از دیگر ولایت هم صدای این افراد به خاطر پرداخت بیش از حد مالیه بلند شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شنونده های عزیز، این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
خواهد بر از الله امرای مکمک کنید. روز قیامت دست ما و گریبان شما. به خدا قسم، به نام الله قسم میخورم دین روز ما دیگه چیز نکردیم. پس شوام نان چای خالی، نانم کاش که برسه خو خوب است. روزه خو غرقی ما گرفته نمیتونیم.
عبدالله قسم از ارسولی دراییم. پشم در تقاوین امتلا پیسه که میاد توضیح شده به حساب مردم مسایق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نماینده ها میخیره، به مردم نمیرسه. پیسه را را توضیح کردن، به بعضی 3000 رسیده، به بعضی 2000 رسیده، به بعضی 4000 رسیده، در علاقه 40000 تا پیسه جدی کردن، مونده در جیب خیلی زده. نفهم که دولت های خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم.
حرکت ما کمک و پدر مریض است، پدر ما بروحان است، خیر ماشین نداریم در روزه که بخوریم.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت، غریبه ها میمانه در یک خانه 3 نفر تیر میکنه، یک خانه 2 نفر تیر میکنه، خود بایه را تیر میکنه.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توضیح میشد مدت 3 ماه هستن که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستن و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته، اون چنونی که کفاف از این مردم بکنه.
من عبدالواحد از ولایت غور ولسمیلی پسوند غریب سینی. خوشحالی محسوسات نمیاره، درخت مرخت های مردم خوش کشیده، انتن نداریم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سفارت جرمنی برای افغانستان میگوید حضور کارمندان زن برای فعالیت‌های سازمان ملل متحد در افغانستان ضروری است. سازمان صحی جهان میگوید نیاز است تا 1.5 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان در سال 2023 برای مسئولیت در برابر امراض به طور منظم واکسین شوند. جرمنی با درخواست پولند برای انتقال 5 جت جنگی میگ 29 طراحی شده توسط اتحاد شوروی سابق با اوکراین توافق کرد. رئیس جمهور سربیا میگوید کشورش با اوکراین سلاح صادر نکرده و نخواهد کرد. اردوی سودان نسبت درگیری احتمالی با نیروهای شبه نظامی قدرتمند این کشور هشدار داد. لوی سارنوال ایالات متحده آمریکا میگوید که 1 تن از پرسنل گارد ملی هوایی در جریان تحقیقات مربوط به افشای اسناد نظامی بسیار محرمانه در مورد جنگ اوکراین دستگیر شده و کوریای شمالی 1 راکت بالیستیک نوع جدید را آزمایش کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف تا لحظات بعد برنامه حقوق اساسی و بشری را میشنوید. اما قبل از آن در گزارش همکارم میشنوید که تاده صنعت و تجارت افغانستان به مناسبت عید سعید فطر نمایشگاه 10 روزه صنایع دستی زنان را تحت نام ارزان بازار در باغ تیمورشاهی شهر کابل برا انداختند. 150 غرفه از 300 غرفه موجود این نمایشگاه برای نمایش و فروش صنایع دستی زنان اختصاص داده شده.
ضیاگل فردوسی مسئول شرکت صنایع دستی گلباغ به رادیو آزادی میگوید به مناسبت عید سعید فطر صنایع دستی شرکت خود را در نمایشگاه صنایع دستی بانوان زیر نام ارزان بازار به نمایش گذاشته است. او گفت که برگزاری این گونه نمایشگاه ها نقش مثبت در توسعه محصولات و تولیدات افغانستان دارد و به گفته بانو فردوسی از سوی دیگر زنان می توانند بازار برای صنایع دستی خود بیابند.
رشد و توسعه اقتصاد کشور به معرفی گرفتن و به فروش رساندن صنایع دستی است. ارزان بازار تا روز اول عید سعید فطر برای شهروندان باز است. می توانند با فامیل های خیش اشتراک کنند و تمام ضروریات خود را خریداری نمایند.
بانو فردوسی افزود که در این نمایشگاه لباس‌های زنانه، سایر صنایع دستی مربوط به زنان و مواد غذایی به فروش می‌رسد. در عین حال نثار احمد بهبودی رئیس پلان و برنامه‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز به رادیو آزادی گفت که در این اواخر عواید مردم کاهش یافته و اقلام ضروری نیز در بازارها گران است و همین دلیل خواستند تا این نمایشگاه ارزان بازار را راه‌اندازی کنند.
هدف ما این بود که شرکت های کلانر بخواهیم که در قسمت تولیدات و محصولات وطنی کار میکنند که به شمول بانوان تجارت پیشه ما و همچنین از بخش طبقه ذکور تجارت پیشه ما در این بازار اشتراک کنند و مکالمه ارزان در بتان ما از این دوستا که به شکل عمده و پرچون سودا دارند، محصول دارند، تولیدات دارند، بتان با تخفیف های 20-30% خدمت مت مردم شریف کشورمون محصولات خود اینا عرضه کنن.
در عین حال صادق هاشمی رئیس روابط عامه اتحادیه تجارت و صنایع افغانستان در گفتگو با رادیو زودی گفت راه‌اندازی نمایشگاه صنایع دستی ارزان بازار با استقبال بانوان به همراه شد که قبلا کار می‌کردند اما در حال حاضر در خانه اند.
حدود 300 غرفه داریم ما، 150 غرفه برای خانم هاست، 150 غرفه برای مرد هاست. خانم ها بسیار که استقبال کردن و واقعا هم خانم های تجارت پیشه بودن بسیار خوش شدن از این اقدام که فعلا صورت گرفته.
150 غرفه برای صنایع دستی زنان در نمایشگاه ارزان بازار در باغ تاریخی تیمورشاهی از سوی اتحادیه تجارت و صنایع افغانستان در حال در نظر گرفته شده که از زمان حاکمیت مجدد طالبان محدودیت های زیاد بر زنان در افغانستان وضع شده است. در تازه ترین مورد بیش از 1 هفته قبل کار زنان در دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز از سوی حکومت طالبان ممنوع شد.
We'll be right back.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. ازدواج مهمترین مسئله در نظام هستی می باشد که انسان ها بنابر نیازهایشان مجبور به تشکیل خانواده می شوند و از طریق حفظ بنیاد خانواده، بنیاد جامعه حفظ گردیده و نسل کارآمد و مفید در جامعه تشکیل می شود. در جوامع مثل افغانستان و سایر کشورها نهاد خانواده از مهمترین نهادها به شمار می رود که با تشکیل آن جامعه در مسیر رشد و تکامل و تعالی قرار می گیرد و نکاح رابطه حقوقی و عاطفی است بین زن و مرد که به اساس رضایت و اختیار بوده، جبر و اکراه در آن راه نداشته و رضایت طرفین باید به الفاظ مخصوص اظهار شود که در نتیجه به خانواده و زندگی مشترک می انجامد. مطابق ماده 60 قانون مدنی افغانستان، ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع گردانیده، حقوق و وجایب را میان طرفین به وجود می آورد. از ارکان مهم این عقد قرارداد و توافق، مشروعیت معاشرت بین زن و مرد و تشکیل فامیل می باشد که حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و حقوق و وجایب جانبین یعنی زن و شوهر بحث می شود و در این بحث آقای سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای صمیم را به برنامه خوش آمدید می گیم و از ایشان می پرسیم که در مورد چگونگی انفاذ قانون مدنی افغانستان و اهمیت و نیاز آن در زندگی شهروندان افغانستان کوتاه بگوین، و حالا که حکومت طالبان در افغانستان حاکمند، آیا این قوانین نافذ است و تطبیق میشه یا چطور؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. صحبت ما بر مبنای هدایت قانون مدنی افغانستان است و قانون متذکره تا هنوز نافذ است، زیرا دولت مشروعی وجود ندارد تا نفاذ آن را ممنوع و یا تعلیق نموده باشد. بر همین بنیاد در آغازین این بحث می خواهم بدین ترتیب صحبت نمایم. با منظور ورود و فهم قانون مدنی و سایر قوانین مراتب آتی بایست واجب رعایه باشد. همان طوری که قوانین مکتوب با در نظر داشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعه و مردم تحت سلطه و حاکمیت آن نافذ می گردد و در صورت ضرورت بر مبنای اراده مردم قابل بازبینی و تعدیل بوده می تواند و به طوری اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه‌گذار این قرارداد شده می تواند. و این قوانین که به منظور حفظ حقوق افراد جامعه، ادای وجایب، زدودن ظلم و استبداد، ایجاد و حفظ امنیت از طریق تطبیق احکام آن یعنی حاکمیت قانون و بالاخره تأمین عدالت اجتماعی ایجاد می گردد، لازمه آن حاکمیت بودن قانون است. و منظور من هم در این مصاحبه فقط تأکید بر مفاد استمرار نفاذ و حاکمیت قانون است. پس محتوا، احکام و دار و ندار منافع آن مربوط به جامعه و مردمی آن است که آن را با وجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفتند. این ضرورت زمانی برآورده می شود که قدرت های حاکم مسئولیت پذیر و جوابگو بوده و در مقابل مراجع بازپرس و عدالت خواه در جغرافیه تحت نفوذ و سلطه قانون موجود باشد. همان طوری که بشاره نمودم، این نکته را نباید فراموش کنیم که اصل عمده و اساسی که هر فردی چیز فهم بایست به آن توجه کند، تطبیق احکام قانون است. قابل این کار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذپاره بیش نبوده و نیست، اما قوانین با اجرایی شدن احکام خیش سعادت و خوشبختی بار می آرد که جامعه توقعی آن را دارد. در میهن بلا کشیده ما قوانین نافذ وجود داشت، صرف نظر از اینکه تطبیق می شد یا نمی شد، تقصیر به دوش کسانی بود که مرتکب چنین اعمالی می شدند. و فعلا استمرار نفاذ قوانین در مطابقت با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه باید نافذ گردد. قانونیت در وطن ضرورت مبرم است. بی تردید اهل خرد فهمیدند که نبود نفاذ قوانین سبب بدبختی جامعه و افراد آن می گردد. به همه حال جان مطلب این است که در چنین حالت وجود قوانین نفی نمی شود. قانون به پیمانه ضرورت کافی وجود دارد، ولی گریه کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است. اکنون نفاذ قوانین را با رعایت دقیق مفاد آن استمرار بخشیم و از آن مستفید شویم.
خب سمیم سای، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما میشه در مورد مراحل ازدواج برای ما شنوانده و توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه، و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستن دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بدی ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود میآید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد میشه و خانواده مجبور میشن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانند. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته میشه که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت می باشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا میکنه و ثمره از اولاد اهل و صالح به دنیا بیایه و زن و شوهر به آرزوهایی که دارند در این مرحله میرسن و یه ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل بشن. من امیدوار هستم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج با این موافق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم صاحب، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چی گونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدین؟
قانون مدنی نامزدی با زنی جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زن و شوهری وجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را با عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
یه مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
همین مرا فروختن که همه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، که آموزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب زمانی که دو شخص یعنی زن و مرد زمان نامزدی از یک دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسند، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت میگیرند؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت یا عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبولی صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی. عقد ازدواج به ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند، بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است. یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکیه و منکوهه. ببینید، به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه. هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمیتواند. ماده 67 قانون مدنی حکم میکند ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمیتواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشه یا حقیقت پیدا کردن یا غیر ممکن باشه، در او صورت عقد عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی براز اون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر میکنه در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم میگردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کودی مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کود مدنی افغانستان امر میکنه اهلیت ازدواج وقت کامل میگردد که ذکر سن 18 سالگی و اناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم میکنه هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. دو، عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده به اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی دارد؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید، استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامد طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسان ها بر پایه خرد ورزی در راه یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دید قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزایی دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمتگذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظامی حقوقی تصریح نموده، رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراعات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری میکنم، ممنونتان.
الله یارتان.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی دوازه را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش سیونی مزد
تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124. 46 01.